الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تهذيب روح وأخلاق از در قرآن کریم بود. قرآن برای نزاهت روح راهی را ارائه می کند که طی اون راه مایه تزکیه نفس و نزاهت روح است و انصراف از اون راه مایه غبارآلودگی و تیرگی روح است و اون راه قطع علایق ماسمای خدا. جمع بین محبت غیر خدا، تعلق به غیر خدا با نزاهت روح میسور نیست، زیرا هر علاقه‌ای که به غیر خدا باشد غباریست بر صحنه روح و جان گرد گرفته به غبارآلود راهی به حریم اله ندارد. راهنمایی قرآن کریم برای تطهیر روح از اینجا شروع می شود. می فرماید انسان نیازمند به یک پناهگاه است. اصل نیاز انسان برای او مشهود است، زیرا هر کسی می داند کنترل علل و عوامل خارج از او مقدور او نیست. همونطوری که فقر و غنای ظاهری، سلامت و مرض ظاهری، نشاط و اندوه ظاهری و مانند آن در اختیار خود انسان نیست، زیرا پیشبینی حوادث در اختیار انسان نیست، تعدیل و کنترل حوادث در اختیار انسان نیست. قهرن توانگری به تهیدستی، اندوه و نشاط، سلامت و بیماری به مانند آن مقدور او نیست. گرچه او می کوشد ولی موفق نمی شود. فقر و غنای روح، سلامت و بیماری روح، نشاط و اندوه روح هم مقدور او نیست. انسان می خواهد سالم باشد و مسرور باشد و توانگر و توانمند روحی، لکن تعدیل حوادث به پیش آمدها مقدور اونیست. قهرن تهیه این اوصاف هم در اختیار اون نخواهد بود. ولی برای اینکه از هر خطری برهد و تا مقدار امکان این ملکات را فراهم بکند، خدای سبحان او را راهی نشون داد. فرمود به اینکه تعلق به خدا و دلبستگی به ذات اقدس اله یک پناهگاه امن است. تعلق به غیر خدا و دلبستگی به غیر خدا یک خانه سست ناامن. اگر کسی در یک خانه امن باشد، نه چیزی را می توان از او گرفت و نه چیزی را می توان بر او تحمیل کرد، زیرا او در یک قلعه امن به سر می برد. و اگر کسی در یک خانه سست ناامن به سر ببرد، هم می توان چیزهایی را که او دارد از او گرفت، هم می شود چیزهایی را بر او تحمیل کرد. این خاصیت خانه امر و ناامن است. از خانه امر تعبیرات دینی این است که او عروه وثقاست یا حبل متین خدا یا حسن حسین خداست و مانند آن. و از خانه ناامن تعبیر قرآن کریم این است که این مثل خانه عنکبوت است. قرآن هم اوسق البیوت را مشخص کرد، هم اوهن البیوت را، هم محکمترین خانه که گسست ناپذیر و زوال ناپذیر است معین کرد، هم محکمترین خانه را مشخص کرد، هم ناامترین خانه را. فرمود من یک فر به طاغوت و یعن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لن فسام لها. اگر کسی به طاغوت کفر ورزید و به الله مؤمن شد، او به اون دستگیری مستحکمی دست زد که گسست ناپذیر است. بعضی از تنابها گسستنی است و بعضی از تنابها ناگسستنی. بعضی از دستگیرها گسستنی است و بعضی ناگسستنی. فرمود ایمان به خدا اون تناب ناگسستنی است و دستگیری ناگسستنی. شرطش تبری از غیر خدا و تولی به خدا است. و من یک فر به طاغوت و یومن من چه این که همین مطلب را با بیان دیگر در سوره مبارکه لقمان بیان کرد. فرمود من یسلم وجهه الالله و هو محسنون فقد استمسک بالعروه الوثقا و الالله عاقبت الامور. اگر کسی چهره کارش را به سمت خدا متوجه کرد و خودش انسان مؤمن و معتقد بود، اون به اون دستگیری ناگسستنی مستمسک شد و دست یازید و پایان کار هم به سوی خداست. دو شرط دارد، یکی این که کار آدم خوب باشد به اصطلاح حسن فعلی، و دیگر این که خود انسان هم شخص مؤمنی باشد به نام حسن فاعلی. اگر کسی خودش معتقد بود و مؤمن بود ولی کار خوبی انجام نداد، او دستاویز خوبی ندارد. یا اگر کار خوبی انجام میدهد ولی معتقد به خدا نیست، مؤمن نیست، چون این کار از روح ناپاک نشأت گرفته است، باز چنین شخصی دستاویز ناگسستنی را از دست داده است. وقتی انسان به چنین دستاویز محکمی و ناگسستنی دست می‌یازد که هم خودش مؤمن باشد و هم برابر ایمان کارهای سودمندی ارائه کند. من یسلم وجهه الالله و هو محسنون فقد استمسک بالعروه الوثقا. این که فرمود چهرش را به سمت خدا بکند، یعنی قلبش را که تابلوی زندگی اوست به سمت خدا بکند. چشمش به برنامه‌های الهی باشد که خدا چی را می‌پسندد و چه چیزی را نمی‌پسندد، چه چیزی را حلال کرده است و چه چیزی را حرام کرده است. اگر کسی چهره جانش را به سمت دین خدا متوجه کرد و خودش هم معتقد به این معارف و مسائل بود، این دستاویز ناگسستنی دارد. در قبال این، اگر کسی به ذات اقدس اله به دین خدا متکی نبود، به هر چه غیر خداست تمسک بجوید، مثل خانه عنکبوت است، مثل تار عنکبوت است. مثل الذین اتخذوا من دون الله بیتا كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. فرمود اگر کسی خدا را رها کرد، به هر چه غیر خداست متمسک بشود، این مثل آن است که به خانه عنکبوت متوسل شد، بخواهد بگوید اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که اون روز این سخن دهن پر کن بود، دیدیم در کوتاه‌ترین مدت این متلاشی شد و الان هم روسیه در آستانه متلاشی شدن است. هیچ بعید نیست که در آینده نزدیک نظم نوینی که استکبار جهانی دایی اون را در خیال خام خود می پروراند او هم متلاشی بشود، چون وعده خدا حق است. غیر خدا هرچه هست و هرچه هست مثل تار عنکبوت است، بلکه از این پستر و ضعیفتر. خانه عنکبوت هیچ دوامی ندارد، در برابر هر رخدادی متلاشی می شود. این چنین نیست که اگر کسی به شخص معین مراجعه کرد این مثل خانه عنکبوت باشد، ولی اگر به نظم غرب تکیه کرد و به وعد و وعید استکبار وابسته شد این مستحکم باشد. این طور نیست. هر چه غیر خداست مثل تار عنکبوت است، بلکه از این ضعیفتر، سراب است در حقیقت. و ان اوحی البیوت لبیت العنکبوت. پس هم محکمترین خانه را قرآن مشخص کرد، هم سست‌ترین خانه را مشخص کرده است. سرش آن است که مازا بعد الحق الا الظلام. ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود از حق که بگذری زلالت است و زلالت مثل خانه عنکبوت است. لذا اونا هر لحظه نگرانند، چون تکیه گاهی ندارند. و اگر کسی بخواهد روح را منزه کند باید از تار عنکبوت ها برهد، چون تار عنکبوت غیر از این که دست پاگیر باشد و دست انسان را بند کند و ببندد اثری دیگری ندارد. تار عنکبوت به انسان میچسبد، نه اینکه انسان به تار عنکبوت بچسبد. تار عنکبوت میخواهد به همراه انسان بیاید، نه اینکه انسان را به همراه خود ببرد. تعلقات میخواهند به همراه انسان بیایند و انسان را سنگین بار کنند، نه اینکه انسان را به همراه خود ببرند و سبکبار بسازند. این طور نیست. ولی قلعه توحید که کلمه لا اله الا الله است، ولایت به اهل بیت علیهم السلام است، به مانند آن قلعه مستحکمی است که انسان را به همراه خود میبرد، انسان را حفظ میکند. پس فرق این دو خانه را قرآن کریم کاملا مشخص کرده است. و وقتی روح انسان منزه می شود که تعلقات غیر الهی را بزداید، وگرنه هیچ پناهگاه ندارد، هر روز نگران است. گاهی به شانس، به بخت، به حالبینی و مانند اون پناه می برد، ولی مشکل خود را باید در جای دیگر جستجو بکند. او از خدا برید، به بیت عنکبوت پناهنده شد. مطلب دیگر اون است که منشأ همه اینها از درون زرق و برق های شیطان نفس اماره است و از بیرون هم دنیا. قرآن کریم به ما هشدار داد و با نقل داستان آموزنده انبیاء علیهم السلام به ما آموخت که در درون انسان های عادی یک فرمانده فساد هست. از زبان یوسف صدیق سلام الله علیه سخن گفت که به ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بسوء، یعنی من جان خودم را تبرئه نمی کنم، نمی گویم او از آلودگی مبرا و منزه است، زیرا نه تنها او از آلودگی مبرا نیست بلکه به آلودگی امر می کند. ان النفس لاماره بسوء، او امیر الفحشا و در نهان همه ما هست. تا یک نبرد و جنگ مستمر نباشد ما فرمانده سوء و زشتی و گناه را به اسارت نگیریم گرفتاریم. اونگاه هر روز بر عمر ما از عمر ما کوتاه می شود، بر گذشته ها افزوده می شود، به چیزی هم در دست نداریم. نفس المرء خطاه الى الموت، این در بیانات امیرالمومنین علیه السلام است. هر نفسی که ما می کشیم یک قدم به مرگ نزدیکتر می شود. اگر هر نفس کشیدن یک قدم به مرگ نزدیکتر شدن است، ما گذشته را که بررسی کنیم ببینیم چیزی نیاموختیم و نیانداختیم. آینده هم همینطور است و هر لحظه نگرانیم، لذا از مرگ میترسیم. سرش آن است که با دستی خالی سفر کردن سخت است. پس از درون گرفتار این فرمانده زشتیم که ما را به زشتی امر میکند، از درون هم جاذبه، بیرون هم جاذبه دنیا ما را به سمت خود میکشاند. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین هم در نبرد درونی مسلط شد، هم در نبرد بیرونی. از در مسائل اخلاقی هر دو نبرد درونی است. البته درباره نفس اماره فرمود هذه نفسی اروزها بالتقوا، من این نفس امارم را با تقوا ریاضت میدم. ریاضت یعنی تمرین و ورزش. کسی که ورزش میکند میگن او ریاضت دارد، یعنی تمرین میکند. شما میبینید تنابازها در کار خودشون متخصصند، خیلی از بازیگرها در کارشون متخصصند، با اینکه بازی فقط نسل نو را راضی میکند. و انسان وقتی سالمند شد چیزی از بازی‌های دوران جوانی ندارد و شاید افسوس بخورد که چرا عمر را در راه دیگر صرف نکردم، مگر اینکه در دوران نوجوانی و جوانی از بازی به نفع نظام اسلامی مدد بگیرد. یعنی یک بازیگر و یک تمرین کننده دینی باشد که اون فضای بازی را معنویت ببخشد و نمازش را اول وقت بخواند یا به جماعت برگزار کند. به هر تقدیر اگر در یک بازی موفقیت نصیب اون شد، اون را از فضل خدا بداند. هر کسی در کار خود میکوشد که متخصص بشود. این کار و این تمرین را میگن ریاضت. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحیط و سنا فهمود من دارم ورزش میکنم، تمرین میکنم، خودم را با تقوا ریاضت میدم. هذه نفسی اروزها بالتقوا. اون کسی که اسبها را تعلیم میدهد میگن رائز هست، یعنی مربی اسب هاست که اونها را ریاضت میدهد، تمرین میدهد. ما موظفیم که نفس رو تمرین بدهیم. او اگر یک بار چیز حرامی را خواست، مثل آنکه اسب زیر پای انسان خواست بیراه برود، باید لجامش را بگیریم، او را در سر راه ببریم. اگر چنانچه خواسته های او را انجام ندادیم، او کم کم عادت میکند که صبر بکند. این مبارزه با نفس. از در جنگ با زرق و برق بیرون هم فرمود او عزوبی انی، وقتی زرق و برق دنیا را دید فرمود از من دور شو و غایب شو، خودت را من نشون نده که من خریدار تو نیستم. این را در زمان انزوا فرمود، این را در بحبوحی قدرت به حکومت فرمود. ممکن است کسی منزوی باشد و زاهدانه به سر ببرد، اما کسی که منزوی نیست بلکه شهرت جهانی دارد ولی زاهدانه به سر می برد، او هنر است. ما نگوییم دنیا این را نمی پسندد. دنیا خیلی از چیزها را نمی پسندد. تا اونجا که شرع اجازه می دهد همون اصول را بپذیریم. اونجا که از امضای شرع می گذرد به اسراف یا فخر فروشی به مانند اون مبدل می شود بپرهیزیم، وگرنه اون حد و مرزی ندارد. فرمود خود را از من پنهان کنید، من اگر بخواهم بهترین غذاها را می توانم فراهم بکنم، ولی این کار را نمی کنم. شاید گرسنه‌ای در دورترین منطقه های این کشور به سر ببرد. به هر تقدیر خودش فرمود مثل من نمیتوانید زندگی کنید، ولی از حلال خدا نگذرید و وارد مرز حرام نشوید. پس از بیرون دنیا با زرق و برقش جاذبه دارد، ما را دعوت میکند. از درون هم نفس اماره ما را به زشتی فرا میخواند. در حقیقت دنیا هم از راه نفس اماره ما را فریب میدهد که هر دو جزء مجاهدان جهاد اکبر به شمار میآیند، که اینها را در صحنه جهاد اکبر باید سرکوب کرد. پس اگر از درون به بیرون منزه شدیم، این تعلقات ما کم می شود. وقتی تعلقات ما کم شد، وارد قرعه می شویم که هیچ کس به ما دسترسی ندارد. یعنی انسان خیلی از چیزها را می بیند که برای او جاذبه ندارد و از گناه با آسانی می گذرد، برای او سخت نیست، چون درون گناه را می بیند. مشکل ما همون جهل ما، و اگر ما غبار روبی کردیم، خیلی از اسرار در صحنه دل ما میتابد. وقتی در صحنه دل ما تابید، ما درون گناه را که لجن و آلوده است میبینیم. وقتی آلوده را دیدیم رغبت نمی کنیم. تمام غفلت های ما و بال ماست. چرا بچه فریب میخورد؟ برای آن است که از درون این کار بیخبر است. چرا عاقل و فرزانه فریب نمی خورد؟ چون درون این کارهای عادی را می بیند. بسیاری از امور پرزرق و برق است که اگر درونش ما می دیدیم آلوده نمی شدیم. مشکل ما این است. اونگاه بر پرهیز کردن از این ذخایر یک کار آسانی خواهد بود. پس اول ما باید تعلقات را کم بکنیم. وقتی کم کردیم، اون درونبینی و معرفت نصیب ما می شود. وقتی درونبینی و معرفت نصیب شد، قطع تعلقات برای ما آسان است. اوائل سخت است، ولی اواخر آسان می شود. این نه برای اینکه ما عادت کردیم، بلکه هم برای آن است که ما عادت کردیم، هم برای آن است که عارف شدیم و درون بین شدیم. کارهای عادی، تمرینهای عادی فقط از یک نظر سخت را آسون می کند. اون اعتیاد است، به عادت کردن است. کارهای معنوی از دو جهت سخت را آسان می کند. یکی اعتیاد است و یکی درون بینی. شرح این جریان از این قبیل است. یک ورزشکار اگر بخواهد بار سنگینی را بردارد، این بار چون سنگین است و بازوان او توانمند نیست، برای او دشوار است. ولی اگر سالهای متمادی زورآزمایی کرد و تمرین کرد، عادت می کند، قوی می شود و اون بار سنگین را با آسانی بر می دارد. ولی بار سنگین است. این بار قبلا هم 100 کیلو وزن داشت، الان هم 100 کیلو وزن دارد، ولی این جوان با آسانی بر می دارد این بار 100 کیلو را بعد از تمرین. یک عامل برای آسان شدن بردن بار سنگین است و اون اعتیاد است و قوت این جوان. ولی در باره مسائل اخلاقی دو راه وجود دارد. یکی این که اگر کسی یک واجبی را، یک کار واجب را و خواسته الهی را مکرر انجام داد، مثلا روزه گرفتن را، نماز خوندن را و مانند را مکرر انجام داد، بعداً برای او عادی می شود. چون عادی شد دیگر سخت نیست. یا حرامی را مکرر ترک کرده است، ترک این حرام برای او عادی می شود. عاملی دیگر برای آسان شدن انجام واجب ها و ترک محرمات، همون عارف شدن کسی است که غبار روبی کرده است. اگر کسی در طی سالهای متمادی ملکات فضیلت فراهم کرده است، کارهای واجب را انجام داد و حرام را ترک کرد، درون کار واجب را که شیرین و شکوفاست میبینم، درون کار حرام را که بدبو و متعفن است میبینم. این معرفت بر اون عادت او افزوده میشود. و اگر کسی شیء لذیذ و گوارا را بخواد انجام بدهد، چون علم دارد که او گواراست با آسانی انجام میدهد. خوردن غذا زحمت دارد، ولی لذت این غذا اون زحمت را جبران میکند. شما یک قدح شربت را، یک لیوان شربت را با آسانی میل میکنید، ولی یک استکان داروی تلخ را به دشواری، چون خوردن دشوار است. ولی اگر شیرین باشد با آسانی میخورید، تلخ باشد به دشواری. کسی که واجب ها را انجام داد و حرام ها را ترک کرد، درون بین خواهد شد. درون کارهای واجب که شهد است و روح است و ریحان، برای یک انسان متعبد آشکار می شود. لذا کارهای واجب را به آسانی انجام می دهد. چه این که موقع نماز که فرا می رسید، وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلام و علیه و علی اهل بیته به بلال می فرمود ارحنا یا بلال، نماز بخوانیم تا خستگی ما برطرف می شود. پرهیز از محرمات هم به شرح ایزد، چون درون حرام کار آلوده است به بدبو. اگر کسی عادت کرده سالیان متمادی تمرین کرد که کار حرام نکند، کم کم معرفت الهی نصیبش می شود. او درون بین خواهد شد. درون گراه را که چیز بدی است و متعفن است می بیند. اونگاه از کار متعفن به سرعت می گذرد، به آسانی می گذرد. که اذا مر رو به لغو مر رو کراما، این تجافی دارد برخلاف تمرین های دنیایی. لذا ذات اقدس اله فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. کسی که حقوق الهی را عطا کند و به واجب ها عمل بکند و به قیامت تصدیق داشته باشد و اون چه که مربوط به اصول و فروع است تصدیق داشته باشد، به ایمان بیاورد و عمل کند، این تمرین را داشته باشد، ما او را برای انجام کارهای خیر آسان میکنیم، برای عاقبت خیر آسان میکنیم، با آسانی به طرف خیر میروند. شما میبینید عده‌ای انفاق در راه خدا را غرامت میدانند، مثل اینکه دارن غرامت میپردازند. عده انفاق در راه خدا را غنیمت می دانند، مثل این که دارن بهره برداری می کنند. این دو دید است. قرآن کریم این دو دید را نقل کرده است. فمود یه عده اون چرا که در راه خدا انفاق می کنند، امور مالی را یتخذونه مغرما، این را غرامت می دانند. میگن این چه مالیاتی است که اسلام از ما می خواهد، این را غرامت می دانند. در حالی که انفاق مالی برای رفع نیاز نیازمندان نظام یک عبادت است، مؤمنین این را غنیمت می دانند. چون مال ماده شهوات است، تعلق به مال غبار دل است و انفاق در سبیل خدا غبار روبی است. یک مؤمن انفاق را غنیمت می داند، یک منافق انفاق را غرامت می‌داند. ما این مقدار ضرر کردیم. سرش آن است که مؤمن می‌داند درون انفاق روح و ریحان است و بهشت است و خداوند چند برابر در دنیا هم عطا می‌کند. و یربی الله الصدقات، و هم تمرین کرده است این کار برای او آسان است و هم عارف شده است به درون بین این کار را غنیمت می داند. لذا با آسانی انفاق می کند. و کسی که تمرین نکرده است و معتقد نبوده است این انفاق را غرامت می داند. مسائل عبادی هم این چنین است. مسائل عبادی را تکلیف می داند، کلفت و رنج می داند. در حالی که یک مؤمن مسائل عبادی را تشریف و شرافت می داند. در بعضی از روایات ما آمده است که شرف المرء قیامه باللیل و عزه کف العزاء عن الناس، شرافت هر کسی به نماز شب است و عزت او در این است که کسی را نیازارد. خب پس قرآن که فرمود مؤمن کارهای خیر را به آسانی انجام می‌دهد، این نه تنها برای ریاضت و تمرین است بلکه روی دو عامل است. یکی این که ریاضت و تمرین نقش تعیین کننده دارد و کاری که برای انسان عادی شده است سهل است. دیگر این که اگر کسی با تقوا به سر برد عارف می شود، درون کار را می بیند. وقتی درون کار را دید، اگر اون کار واجب است شیرین است و اگر گناه است تلخ است. خوردن شربت شیرین آسان است، گذشت از داروی تلخ آسان است. یک جوان متشرع با آسانی چشم می پوشد و گوش می پوشد، آهنگ حرام را گوش نمی دهد و منظره حرام را نمی بیند و آسانی این کار را می کند. نه تنها برای اینکه عادت کرده است بلکه درون حلال و حرام را دیده است. این که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام افضل صلوات المسلمین در اون پایان قصه عقیل فرمود رشوه خوردن و این گونه از مالهای حرام مثل آن است که کسی قی کرده افعی را بخورد یا لعاب مار را بخورد، همین است. این که اغراق و مبالغه نیست. هیچ عاقلی حاضر نیست آب دهن مار را بخورد. حرام واقعش همین است. گرچه مسئولین موظفند تا سرحد امکان بکوشند که مشکل تورم را حل کنند، مشکلات اقتصادی را حل کنند، چه اینکه دارن انجام میدهند، حالا هیچ کدام از این امور مجوز نیست کسی دستش به حرام دراز بشود. ما اگر شرافت را در قناعت دانستیم راحتی. در قرآن کریم که فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیین و حیاتا طیبه، ذیل این آیه روایتی است که یکی از مصادیق حیات طیب را قرائت می داند. چنگه در سخنان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام و علیه السلام قناعت به عنوان یک سلطنت است. ما اگر این هنر را داشتیم، هر لباسی را که در بدن دیگران بود نخواستیم و هر فرشی را که در خانه دیگران دیدیم نخواستیم و هر چیزی را که در دست دیگران دیدیم نطلبیدیم، راحتیم. معیار ارزش ها را هم باید خوب تشخیص بدیم. حکما گفتن اختر من الثياب ما یخدمک لا ما تخدمه. دیدید بعضی ها که لباس نو و فاخر در بر کردن، تمام تلاش و کوشششون این است که مواظب باشن این لباسشون گرد نگیرد، به جایی نرسد، خراب نشود، اتوی او به هم نخورد به مانند آن. در حقیقت این شخص خدمتگزار اون لباس است، نه اینکه این لباس خدمتگزار او باشد. ممکن است یه عبای ظریفی را کسی در دوش کند، مواظب باشد که چجور رو صندلی بشیند که این عبا خراب نشود، میخی به این عبا نرود و مانند. خب یه همچه عبای گران قیمتی در حقیقت انسان خدمتگزار اوست، نه او خدمتگزار انسان. بزرگان گفتن لباسی در بر بکن که تو را خدمت کند، نه تو او را خدمت کنی. اختر من الثياب ما یخدمو که لا ما تخدمو. مسئله فرش هم همینطور است، مسئله اتومبیل هم همینطور است، مسئله خانه و زندگی هم همینطور است. بعضی ها خدمتگزار اتومبیلن ولی نمیدانن، خدمتگزار فرش و باغ و باغچن ولی نمیدانن، نمیدانن که اونها خدمتگزار نیست، اونها لذت وهمی او را تأمین میکنن که واقعا سراب است و این کار خارجی و عینی میکند و کل وقت را صرف میکند در خارج نه در وهم که این باغ و راغ را تزیین کند. اونچه که از این لباس فاخر نصیب او میشود لذت وهمی است که چیزی نیست، و اونچه که او صرف باغ و راغ میکند کار خارجی است که چیزی است. پس در حقیقت او خدمتگزار باغ و راغ است، نه باغ و راغ خدمتگزار او. او در خدمت فرش است، نه فرش در خدمت او. اونچه را که فرش زیبا به او میدهد یه لذت وهمی است که واقعیتی ندارد، این لذت نیست. وقتی از نشأه اعتبار گذشتن میبینن چیز در دستشون نیست. و اونچه او در خدمت فرش قرار میدهد بدن خود و وقت خود و جان خود و حیثیت خود است که همه اینها موجودات خارجی. پس او خدمت گذار فرش و لباس است، نه فرش و لباس خدمت گذار او. اگر کسی عاقل بود به آسانی از حرام می گذرد و به آسانی واجب ها را انجام می دهد. اینها راه های نزاهت روح است. اگر مجموع این بحث ها ملحوظ بشود، اونگاه ما می توانیم بررسی بکنیم که آیا در قلعه مستحکم زندگی می کنیم یا در خانه عنکبوت. هر کسی چیزی خواست در ما نفوذ می کند. شما میبینید در یه مهمانی زنانه یا مردانه هر کی هر چه گفت این قبول میکنه، هر کس هر چه آورد این میپذیره. این معناش آن است که او در یه خانه عنکبوتی زندگی میکنه که هر کسی به آسانی در دل او روح نفوذ میکنه، هر پیشنهاد را قبول میکنه، هر چه را به او نشون داد او میپذیره. سر اینکه نسل نو زودتر از دیگران گرفتار میشوند همین است که در خانه عنکبوتی به سر میبرند. وگرنه چطور میشود که یه انسان عاقل را کسی به مواد مخدر معتاد کند؟ مگر میشود عاقل را به سم معتاد کرد؟ آری، اگر کسی در خانه عنکبوتی به سر ببرد زود در او میشود نفوذ کرد. اما چطور یک متشرع و متعبد را نمیتوان آلوده کرد؟ برای اینکه او به عروه وثقایی، به دستاویز مستحکمی دست زد که گسستنی نیست. اگر بیگانه بخواهد راه پیدا کند باید این بندها را بگسلاند و پاره کند و راه پیدا کند. این بندهای آهنین و فولادین گسستنی نیست. لن فسام لها. انسان در خانه امن به سر میبرد، لذا کسی را بخواهند فریب بدهند مقدورشون، چون فریب دادن به نفوذ کردن در جان اوست. وقتی میتوان در جان او نفوذ کرد که از خانه او وارد او بشویم، وقتی خانه خانه الهی بود و فولادین بود که نمیشود نفوذ کرد. اما اگر خانه خانه تار عنکبوتی بود با اندک فریبی میشود نفوذ کرد. نتیجه بحث این که تعلق به ذات اقدس اله زمینه ورود در خانه فولادین ناگسستین فراهم میکنند. تعلق به غیر خدا هر که باشد و هر چه باشد زمینه ورود در خانه تار عنکبوتی را فراهم میکنند. اولی ناگسستنی است و دومی به اندک چیزی از بین میرود و گسستنی است. وقتی به اندک چیزی گسستنی شد برای نفوذ غیر راه باز است و برای از دست دادن فضائل موروثی به خانوادگی هم راه باز. و راه فراهم کردنش هم تمرین است. تمرین هم دو تا خاصیت دارد، یکی این که در اثر عادت شدن انسان چیره می شود، یکی این که درون اشیار انسان می بیند. اگر فقط عابدانه یا زاهدانه تمرین بکند، مثل یک جوانی است که ورزشکار بود و ورزشکارانه مسلط شد، ولی اگر عارفانه تمرین بکند، نه زاهدانه و نه عابدانه، گذشته از اینکه عادت میکند و بر اثر عادت انجام واجب ها و پرهیز از محرمات برای او آسان است، درون کارهای واجب را میبیند، درون کارهای حرام را میبیند. اونگاه کار واجب را با شیرینی انجام میده. هیچ حالتی برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شیرین تر از حالت نماز نبود. حالت روزه شیرین بود، حالت حج و جهاد شیرین بود، ولی چون نماز ستون دین است، این هم ستون لذت هاست. و پرهیز از محرمات هم کار آسانی است. لذا ذات اقدس اله درباره رسول اکرم فرمود من تو را برای کارهای خیر آسان قرار دادم و نیسرک للیسر، تو را برای انجام عاقبت نیک میسر میکنم. این قوی تر از اون وعده است که خداوند به موسی کریم داد، یا درخواستی که موسی کریم کرد که ویسر لی امری. نه تنها کار را برای پیغمبر آسان کرد، بلکه پیغمبر را برای انجام کارهای آسان مهیا ساخت. و نیسرو کرد للیسرا غیر از ویسر لی امری است. بعد کار را برای انسان آسان میکند. یه وقتی انسان را برای انجام کارهای خیر مقتدر میکند که این دومی مراتب قوی تر از اولی است. همین وعده را ذات اقدس اله برای پیروان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داد که اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لیسرا، یعنی ما او را برای انجام کارهای خیر مهیا میکنیم. پروردگارا اون توفیق را به همه ما مرحمت بکن که ما به ذات تو تعلق پیدا کنیم و از غیر ذات تو قطع علاقه کنیم. اون توفیق را به همه ما مرحمت بفرما که در مهد امن و فولادین ناگسسترین تو راه پیدا کنیم و ما را بر حذر بدار که از خانه تار عنکبودی مدد بگیریم. پروردگارا ما را برای انجام کار خیر آماده بفرما، درون کارهای خیر و شر را به ما نشون بده، توفیقی بده که ما عارفانه واجبها را انجام بدیم و عارفانه حرامها را ترک کنیم. خدایا تو را به عزت و مجدت قسم، نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، مراکز علمی و حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. همه ما و مسئولین نظام را به انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. پروردگارا ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، علامه طباطبایی، ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عزت لحظه جدایی نینداز. پایان امور ما را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.